دکتر حامد توسلی، آقای دکتر کامران کهرم و آقای دکتر اسدی نژاد و دوستان دیگه‌ای که حضور ذهن ندارم رو اسامیشون، از یکایکی این عزیزان تشکر میکنم که این فرصت رو در اختیار بنده قرار دادن تا در خدمت شما باشیم برای تحلیل یکی از مواد چالشی، بحث برانگیز و مناقشه برانگیز قانون مدنی. موضوعی که مورد بحث هست برای این جلسه، بحث راجب ماده 265 قانون مدنی است که ابتدا من متن ماده رو قرائت میکنم و به پلن بحث اشاره میکنم. در ماده 265 قانون مدنی، قانونگذار مقرر داشته هر کسی مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است. بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد، میتواند استرداد کند. حکم این ماده بیانگر قاعده یا اصلی است که به لحاظ تناقض ظاهری در دو قسمت سلام عرض می کنم خدمت شما هایی که بله، به لحاظ تناقض ظاهری بین دو بخش نخست و دوم ماده، موجب بروز دیدگاه های مختلفی شد.
صدای بنده رو داره اینجا با آقای دکتر موسوی؟
بله آقای کیا، عرض سلام و ارادت دارم خدمت شما.
آقای دکتر صدای من رو دارین؟
بله من صدای شما رو دارم. من حدود 5 دقیقه هست که شروع کردم.
من عرض سلام و ادب دارم خدمت شما و خیلی خوشحال هستم که این افتخار رو داریم که از طریق کمیسیون آموزش قانون وکلای مرکز در خدمت شما استاد فرهیخته و فاضل باشیم و باعث افتخار هست برای کمیسیون. عذرخواهی میکنم من با دقایقی تاخیر اومدم خدمتتون و موضوع بحث که حتما طرح موضوع رو دوستان میدونن در خصوص نظرات مختلفی که در خصوص تفسیر در واقع ماده در واقع 265 قانون مدنی ما داریم که تفسیرهای مختلفی هست. ما از شما استاد گرانقدر خواهش میکنیم که با توجه به رویه‌ای هم که در دادگاه هست، ابتدا بحثای نظری اگر هست رو بفرمایید که بعد در خصوص رویه صحبت بکنید. اگر اجازه بدین، اگر جاهایی سوالی مطرح شده از طریق دوستان و همینطور از طریق بنده، من اجازه رو داشته باشم که سوال رو طرح بکنم.
خواهش میکنم، اختیار دارید. من پیش از این تشکر کردم از شما، از تک تک دوستان خوبمون در کمیسیون آموزش، عرض ادب و ارادتم رو بیان کردم و متن مادرم خوندم. منتها مجددا من متن مادر میخونم و یه پیش گفتار و مقدمه‌ای دارم و سپس اصل بحثش رو با اجازهتون مطرح
در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. در ماده 265 ذیل مبحث وفای به عهد، قانونگذار مقرر می‌داره که هر کسی مالی به دیگری بدهد ظاهر در عدم تبرع است. بنابراین اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مقروض آن چیز باشد، میتواند استرداد کند. یه تناقض ظاهری بین دو بخش این ماده هست و یه آمیزشی بین افکار اندیشمندانی که وابسته به حقوق فرانسه بودند و اندیشمندانی که متأثر از آموزه‌های فقهی بودند، موجب شده که دو برداشت مختلف راجع به این ماده به وجود بیاد. حالا من این دو برداشت رو تحت دو نظریه مختلف، دو دیدگاه مختلفی که مطرح است خدمتتون مطرح خواهم کرد. اما پیش از اون راجب چند کلمه ای از باب گزاره ها و تبیین مفاهیم خدمتتون عرض کنم. یکی بحث واژه تبرع هست. در فرهنگ های لغت تبر رو به معنای بخشیدن چیزی و کاری کردن که واجب نباشد، این تعبیر از قیاس اللغات اومده، یا چیزی به کسی دادن که دادن آن واجب نباشد، تعبیری که فرهنگ ناظم الاطباء داره، و همینطور عطا کردن بدون چشم داشت عوضی که از فرهنگ اقرب الموارد اومده. در باب ریشه و معنای تبر رو مناقشه وجود نداره. واژه دیگه‌ای که میخوام مطرح کنم بحث عنوان قاعده و قانون هست. استحضار دارید که خیلی از حقوقدان‌ها، نویسندگان این دو واژه رو به جای هم به کار میبرند یا از هم پوشانی هم استفاده میکنند، در حالی که خب در ادبیات حقوقی این دو واژه تعبیر شده، معنا شده، در آموزه‌های فقهی هم، در کتب اصول هم برای این دو واژه کاربرد مختلفی مطرح شده که بهترین تعبیر رو کتاب تاج العروس مطرح کرده. ما با استفاده از برگرفته از آنچه که در ترمینولوژی لغت حقوقی، ادبیات حقوقی هست، چند تا ویژگی رو، 6 تا ویژگی رو برای اصول در نظر داریم. یکی این که اصول باید کلی باشه. دوم این که اصول باید عام پذیر باشه، گستره پذیرشش عموم جامعه باشه. سوم این که اصول زندگی جریاندار داشته باشه. چهارم این که جنبه انتزاعی داشته باشه. پنجم این که وابستگی به ارزش‌های جامعه داشته باشه. و ششم این که اصول برخوردار از ضمانت اجرا باشه. قاعده هم همین ویژگی کلی رو داره، اما دامنه شمولش کمتر از اصل هستش. بهترین تعبیر رو در این مورد اندیشمند فرانسوی فرانکویز بیان کرده. ایشون میگه که اصول حقوقی ضامن حرمت عدالت و پشتیبان دادرسی در تعدیل قواعد بیروح حقوقی است. در جهت نیل به این هدف شایسته لازم هست که اصول کلی تر از قواعد باشد. آرای دیوان کشور فرانسه هم آنجایی که نیاز به دامنه بیشتری داره به واژه اصول تکیه میکنه تا قواعد. این دو واژه رو از باب مقدمه من مطرح کردم به این نتیجه برسیم که با توجه به کلیت حکم قانونگذار میتونیم بگیم که اصل عدم مدیونیت یا اصل فقدان مدیونیت دهنده مال، یعنی آنچه که در این حکم اومده، در پوشش واژه‌ای به نام اصل قرار میگیره تا قاعده. اما از حیث من پلن بحثم رو خدمتتون عرض کنم، ابتدا میخوام خواستگاه مادی 265 رو خدمتتون عرض کنم، سپس به بیان دیدگاه مختلفی که راجع ماده 25 جاری هست در بین حقوقدان ها، این 3 دیدگاه رو مطرح می کنم. در لابلای هر یک از این دیدگاه ها آرای قضایی که پشتیبان اون دیدگاه هست یا در واقع متکی به اون دیدگاه هست، این آرا رو از محاکم بدوی، تجدید نظر و بعضن دیوان عالی کشور خدمتون اگر وقت یاری کنه مطرح می کنم. و پس از بیان دیدگاه های 3 دیدگاه مختلف، دیدگاه شخصی خودم رو خدمتون عرض می کنم و در انتهای بحث کوتاهی راجع به آیین دادرسی دعوای استرداد که به نظر من مخفول ما باقی مونده، یعنی در پژوهش هایی که من دیدم راجع به ماده 265 اشاره‌ای به آیین دادرسی این دعوا نشده، در حالی که به هر روی اگر قائل به هر یک از این 2 دیدگاه مختلف باشیم، بایستی اون آیین دادرسیش و کیفیت طرح دعواش رو مطرح کنیم، به ویژه آنکه علت مناقشه در بحث ثبوت نیست، در بحث اثباته. مناقشه آنجایی تولید میشه که ما حقی رو که در قوانین ماهوی و موجد حق شناسایی شده میخواهیم در پوشش قوانین آینی، در پوشش حقوق آینی و به اصطلاح حقوق تضمین کننده قرار بدیم. اونجا مناقشه صورت میگیره و الا تا قبل از اون بحثی که نبوده. از این جهت لازم بود پژوهشگران ما در کنار مباحث نظری و تئوریک تو بحث آیین دادرسی این موضوع هم وارد بشن. اما ابتدای بحث، خواستگاه ماده، استحضار دارید که ماده 265 قانون مدنی ما از ماده 1235 سیویل کد قدیم فرانسه ترجمه شده در واقع. البته ترجمه دقیق نشده، ترجمه نقل به نقل قانونگذار نیومده واژگان مندرج در ماده 1235 قانون مدنی فرانسه رو در ماده 265 پیاده کنه. ولی متن ماده 1235 قانون مدنی فرانسه رو شما توجه بفرمایید. در اینجا قانونگذار میگه که هر پرداختی ظاهر در وجود دین است. عبارت اولی که مستند آقای دکتر پاتوزیان قرار گرفت و مستند پیروان دیدگاه نخست، هر پرداختی ظاهر در وجود دین است. پس اگر کسی مالی به دیگری بده تحت هر عنوان، مالی که داده فرض بر اینه که او دین سابق خودش رو ادا کرده. آنچه که بی وجود دین پرداخت شده باشد قابل استرداد است. استرداد در خصوص تعهدات طبیعی که به طور اختیاری انجام شده اند مصداق ندارد. حکم تعهدات طبیعی هم که ماده 266 مطرح کرد. خب این ماده، ماده 1235 در اصلاحات سال 2016 اصلاح شده. در اصلاح جدید در ماده 1302 کد نوین قانون مدنی، در قانون مدنی فرانسه، بخش نخست بدون هیچ گونه دستبردی تکرار شده، اما در بخش دوم چند کلمه جابجا شده. هیه تبدیل شده به قصوب. به جای کلمه قپتیسیون، به جای کلمه قپتیسیون، قانونگذار فرانسه از قستیتوسیون استفاده کرده، یعنی دو تا کلمه رو جابجا کرده، پرداخت رو تبدیل کرده به دریافت شده، پیه رو تبدیل کرده به قصوب. بخش اول بدون تغییر ابقا شد، اما بخش دوم بیشتر مستند طرفداران دیدگاه دومه. بخش اول ماده 1302 اصلاحی مستند دیدگاه طرفداران نخست. عمده چالش اینه که اگر کسی مالی به دیگری داده و مبنای آن مشخص نیست، مبنای مشخص باشه که خب اصل وجود نداره، پرداخت بابت بدیه بوده، بابت آریه بوده، پرداخت میدونم بابت قرض بوده، بابت هر چیزی بوده. این جمله اضافه کنم، اگر روزی در قسمت دوم 265 اومده از باب تسامح در نوشتار هست، از باب تسامح در بیانه، مغروز اینجا خصوصیتی نداره. تعبیر مرحوم دکتر شهیدی درسته که ای کاش قانونگذار به جای مغروز از مدیون استفاده میکرد، تو نوع عقد مهم نیست. به هر حال اگر مبنا مشخص باشه که بحثی در اون نیست اثبات راحت تره، اما اگر مبنا مشخص نبود پرسش اینه آیا ما دهنده مال رو مدعی میدونیم و بایستی او رو تکلیف کنیم به اینکه اثبات بکنه آنچه رو که پرداخت کرده با قید استرداد بوده و این استحقاق رو داره که اونچه که پرداخت کرده، اونچه که داده دوباره پس بگیره، یا نه بایستی مدعا علیه خوانده رو تکلیف بکنیم به اینکه آنچه رو که دریافت داشته باید ثابت بکنه که استحقاق به استمرار تصرف بر اون و استفاده از اون رو داره، و الا اگر نتواند اثبات کند باید این مال رو پس بده. پس پرسش اینجا در واقع تجلی پیدا میکنه که هر یک از دو طرف این رابطه حقوقی رو، دهنده مال و گیرنده مال رو، ما مدعی فرض کنیم یا مدعا علیه. اگر بگوییم که اون کسی که مال رو داده مدعی است، خب اثبات این که آنچه که داده بابت اون مدیون نبوده بر عهده اوست، اما اگر بگیم که نه خوانده مدعی است، در این صورت بار اثبات دعوا به صرف ارائه رسید پرداخت وجه یا رسید تحویل مال از سوی خواهان، از دوش خواهان گرفته میشه و به دوش خوانده منتقل میشه. دیدگاه هایی که در این باب و در پاسخ به این پرسش چالشی مطرح است سه تا دیدگاه است. دیدگاه نخست میگه پرداخت به مثابه اماره مدیونیت است. به عبارتی اگر کسی مالی و چیزی داده به دیگری، اماره بر اینه که او مدیون بوده، بدهکار بوده، تعهد داشته و از باب ایفای تعهد مبادرت به پرداخت این مال کرده. دیدگاه دوم میگه که حکم ماده 265 قانون مدنی ناظر بر اصل عدم مدیونیت است. تکیه‌گاهی اونها به تغییراتی است که قانونگذار ما نسبت به ماده 1302 قانون مدنی فرانسه داده، و اون جمله دوم که میگه مگر اینکه ثابت بشه که مغروز اون بوده. و دیدگاهی سومی هم هست در بعضی از آرا دیده شده، خیلی جالبه، آرای قضات تحولگرا و نواندیش، که اونها میگن ماده 265 قانون مدنی صرفاً بیانگر طرد تصور تبرعی بودن تسلیم است. من این سه دیدگاه رو با ذکر مبانی اونها، دلایلی که برای این دیدگاه ترسیم شده و آرایی که پشتیبان این دیدگاه هست یا آرایی که پیرو به این دیدگاه ها هست خدمتتون عرض می‌کنم. دیدگاه نخست منسوب به مرحوم دکتر کاتوزیانه، در مقابل دیدگاه دوم که دکتر حسن امامی، مرحوم دکتر دهیدی و آقای دکتر صفایی پیرو به اون هستند، در آرا و اندیشه های اونها دیدگاه دوم ترویج می‌کنه. این دیدگاه میگه که اگر شخصی مالی به دیگری پرداخت کند، این امر اماره بر وجود دین سابق هست و این پرداخت وسیله ایفای تعهد است. به عبارتی آقای دکتر کاتوزیان داره ظاهر بر عدم تبرع رو به ظاهر در وفای به عهد توجیه میکنه. چند تو مبنایشون دارن برای این دیدگاهشون. ایشون در این دیدگاه به واقع اصول عملیه رو در حکم ماده 265 تخصیص میده و در حکم ماده 265 برخلاف اصول عملیه مثل اصل براءت، مثل اصل عدم، تبدیل میکنه در رویارویی با این موضوع پرداخت، در واقع تبدیل میکنه به اماره مدیونیت سابق پرداخت کننده. دیدگاهی که ایشون داره، اولین مبنایی که ایشون در نظر داره برای دیدگاه خودش، اولین مبنا اقتباس ماده 265 از ماده همین 1235 قانون مدنی است. البته اگر مرحوم دکتر کاتوزیان در سال 2016 در قید حیات بودن، بیشتر دیدگاه خودشون رو با توجه به اصلاحاتی که صورت گرفته و باز نقطه نظر ایشون تقویت کرده، بیشتر مانور میدادن رو این اقتباس. و عمده دیدگاهشون همون جمله پایه اعتقادیشون، همون جمله نخستی که میگه هر پرداختی ظاهر در وجود دین است. مبنای دومی که ایشون در نظر دارن انسجام دو بخش ماده 265 که میگن عبث و بیهوده نبوده که دو حکم متفاوت رو قانونگذار بخواد در یک ماده بگنجونه. قسمت دوم باید با تفسیر در راستای قسمت اول در واقع تحلیل بشه. بخش دوم ماده مفید این معناست که اگر کسی مالی به دیگری بدهد، فرض بر مدیون بودن اوست. سومین دیدگاهی که ایشون در واقع مبنایی که ایشون برای دیدگاه خودشون دارن، استناد به دیدگاه واضعین ماده 265. یکی از واضعین ماده 265 مرحوم عبدو بوده که ایشون مرحوم مصطفی عدل بوده. مرحوم مصطفی عدل در کتاب حقوق مدنی خودشون اینطور می‌نگارن: اگر کسی مالی به دیگری بدهد، ظن غالب بر این است که قصد تبرع نداشته و با دادن آن قرض خود را به طرف ادا می‌کند. ما اصطلاحا میگیم که رجوع به مذاکرات مجلس، به نوعی ایشون به دیدگاهی که یکی از واضعین قانون مدنی داشته داره استناد میکنه که روح این ماده تبلور همین اندیشه‌ای که ایشون بیان کردن. چهارمین مبنا محل استقرار حکم ماده 265. میگن ماده 265 در جایی اومده که صحبت از وفای به عهد، یعنی در مبحث، اولین مبحث از فصل سقوط تعهدات و در اولین ماده از این مبحث ماده 265 اومده. بی هدف، بی دلیل نبوده این استقرار ماده 265، و این خودش نشون میده که قانونگذار خواسته این رو بیان کنه که کسی که مالی داده به دیگری به واقع وفای به عهد کرد. پنجمین مبنایشون روشنگری گزاره های داخل در متن حکمه. به عنوان پنجمین مبنایشون مطرح میکنه که عبارت عدم تبرع به معنای انجام عملی بدون داشتن قصد مطالبه است و امری که در اون قصد مطالبه عوض وجود نداره. در فقه هم شما شاهد هستید که وصیت رو مثلا به وصیت به واجب و تبرعی تقسیم میکنن. هر جا صحبت از تبرع هست یعنی اینکه مقصود عامل عدم استرداد بوده، مقصود عامل پرداخت رایگان بوده. ششمین قالبی که ایشون در نظر دارن سازگاری با دیگر قالب‌های حقوقی مشابه است. دو تا موضوع اینجا مطرحه که دو تا رأی هم از دو تا شعبه دیوان کشور سابق صادر شده. این دو موضوع یکی در مورد سفته هست و دیگری در مورد چک. میگه وقتی که شما به عنوان صادر کننده چک وجه چک رو پرداخت میکنید در حق دارنده، آیا میتوانید استرداد وجه پرداخت شده رو مطالبه کنید؟ اصول حاکم بر اسناد تجاری این اجازه رو به شما نمیده، مگر اینکه شما ثابت کنید که وجهی که پرداخت کردید با قید استرداد بوده و الا حمله بر این گرفته میشه که شما به تعهدتون عمل کردید. در این مورد دو تا رأی از جمله حکم شماره 1326 مورخ 27/1328 شعبه سوم دیوان کشور هست که مورد استناد آقای دکتر کاتوزیان قرار گرفته. همینطور حکم ماده 320 قانون تجارت در این مقرره قانونگذار میگه دارنده هر سند در بچه حامل مالک و برای مطالبه بچه آن محق محسوب میشود، مگر در صورت ثبوت خلاف. کی باید اثبات کنه؟ اون کسی که بچه پرداخت کرد. هفتمین مبنایی که ایشون در نظر میگیرن انطباق با عرف حاضره. ایشون میگه در عرف حاضر عاقلانه نیست که کسی همینطوری مالی به دیگری بده، منطقی نیست که کسی بی هیچ دلیلی، بی هیچ مقدمه، بی هیچ رابطه‌ای بچی مالی در اختیار دیگری بده. شما وقتی بچی مالی در اختیار دیگری میدی، اگر بناس مسترد بکنی یا در راستای یک رابطه‌ای هست، بایستی معمولاً مکتوب بکنی، رابطه حقوقی تو شفاف بکنی، استرداد رو مقید بکنی در یک نوشته. وقتی چنین سندی نداری، عرف حاضر منطق امروزی نمیپذیره که شما این وجه رو به قید استرداد داری. جالب اینی که همین عرف مبنای دسته دوم هم هست، یعنی اونها هم با یه برداشت دیگه ای از عرف به این به سخن خودشون در واقع تکیه میکنن. من حالا کاری ندارم که این نظر دیدگاه درست یا خیر، فعلا نظرمو مکتوم میدارم، اما در نقد یکی دو مبناش اینو عرض کنم خدمتتون که حتما شما گواهی میدید که اگر بناست نظر یک نفر از واضعین ماده 265 مبنای تئوری ما باشه، و باید نگاه کنیم اون یک نفر در کدوم دسته بوده. مرحوم عدل در دسته‌ای بوده که دلبسته به ماده 1325 قانون مدنی بودن، از بین فقها کسی رو ایشون انتخاب نکرده. ضمن این که نظر یک نفر از دسته‌ای از واضعین نمیتونه برای ما مبنای یه تئوری قرار بگیره. از سوی دیگه اینکه ماده 265 در محل وفای به عهد مستقر شده، دلیل بر این نمیشه که ما بگیم حتما اون کسی که این وجه رو پرداخت کرده از باب ایفای تعهد بوده. خب ماده 266 هم که در مورد تعهدات طبیعیه، اون هم در همین مبحث اومده. در حالی که شما در مورد تعهد طبیعی اگر به تعهدتون عمل کنید، دیگه نمیتونید مسترد کنید، دیگه نمیتونید در مقام بازخواست بر بیایید. اینجا اصلا کاملا برعکس اصل وفای به عهد قانونگذار داره حکمی رو انشاء میکنه. پس ما نمیتونیم محل استقرار مال، و این اشتباه در تفسیر بعضی از شارحین مقررات آیینی هم دیده میشه، که از محل استقرار یک ماده در یک مبحثی این گونه برداشت میکنن که پس حتما نظر قانونگذار موافق با برداشتی است که ما داریم. محل استقرار ماده رو نمیشه به عنوان یه دلیل منطقی قرار داد. در مورد استناد به چک و سفته هم شما میدونید که در مورد اسناد تجاری خب یه آیینی وجود داره، یه نزاکتی وجود داره، اصولی حاکم هست. اون اصول در دعاوی مدنی دیده نمیشه، اون تشریفات در دعاوی مدنی دیده نمیشه. مثلا ما اصل ایراد ناپذیری اسناد تجاری رو داریم. صادر کننده چک نمیتونه به روابط پایه استناد بکنه در مناقشه با دارنده با حسنیت. فرض بر اینه که دارنده با حسنیت مستحق دریافت بچه چکه، اما آیا این اصل رو در روابط مدنی ما قبول داریم؟ قبول نداریم. در روابط مدنی اینطور نیستش که ما بگیم صادر کننده به هر صورت در کنف حمایت مقررات ماقوبی آیینی است. پس استناد به اسناد تجاری هم در اینجا راهگشا نیست. حالا بحثای دیگه و ایرادات دیگه رو ما میریم تو نظر دوم بهتر میبینیم. در دیدگاه دوم قائل بر این هستش که در واقع دیدگاه دوم قائل بر این هستش که اصل عدم مدیونیته. البته عذرخواهی میکنم من قبل از اینکه دیدگاه دوم بگم چند تا آرایی که در حمایت از این نظر اول اومده رو بگم خدمتتون. اگر فرمایش دارید در خدمتتون هست.
صدای منو دارید دکتر؟
بله 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 صدای شما.
عرض به خدمتتون که پس در دیدگاه نخست که شما فرمودین و به شکل مبسوط توضیح دادین، مهمترین شخصی که به اصطلاح میشه گفت که پیرو این دیدگاه هست و در واقع میشه گفت بر اون اعتقاد داره، مرحوم استاد دکتر کاتوزیان هستند و از متقدمین هم فرمودین که جناب مرحوم مصطفی عدل یا منصور السلطنه که از نویسندگان قانون مدنی ما هم بودند نیز نظرشون بر این هست و این دیدگاه رو قبول دارند. و به نظر میاد توی ادله‌ای هم که شما اشاره کردید، من ادله رو به دقت توجه کردم، به نظر میاد شاید قوی ترین دلیل رو ما اگه بخوایم بدونیم همون دلیلیه که اون طرف همون دلیل رو داره، بحث عرف هست. چون تو عرف هم شما نگاه بکنید معمولا وقتی ما میریم بیرون خرید میکنیم، بازار میریم، کارت میکشیم، معمولا داریم یک دینی رو که ناشی از خرید یک کالا یا خدماتی هست رو پرداخت میکنیم و اون کشیدن کارت با شرط استردادی همراه نیست. مثلا میریم تو آرایشگاه اصلاح میکنیم، پول آرایشگاه رو کارت میکشیم، میریم میایم بیرون، میریم بازار خرید میکنیم، میریم در واقع مرغ میخریم، میریم گوشت میخریم، مسائل مختلف. میخوام بگم اگر ما بخوایم در واقع این موضوع رو به این شکل هم نگاه نکنیم، حتی من نمیخوام از الان طرفداریم رو از نظرات اعلام کنم، ولی بخوام بگم که اگر این گونه نکنیم یه مقدار روابط اجتماعی هم میتونه دچار مشکل بشه. حالا در این زمینه ما تو این بخش من به این علت وارد شدم که خواستم اول اگر آرای هست آرای رو هم ما در این قسمت ببینیم، بعد وارد نظر دوم بشیم که نظر بزرگان چون مرحوم استاد دکتر امامی، مرحوم دکتر شهیدی، مرحوم جناب و حضرت استاد صفایی و بسیاران دیگه هم هست. در خدمتتون هستم.
خواهش میکنم. یه مبنای دیگه هم هست به عنوان مبنای هشتم که تحلیل من بوده از لابلای گفته های اساتید و اون حفظ نظم در مراودات اقتصادی و حمایت از مالکیت متصرفه. اصل ثبات در مالکیت، اصل ثبات در روابط اقتصادی و همینطور اصل جلوگیری از گرایش مردم به دادگاه ها، اصل جلوگیری از تولید و تکثیر دعاوی، همه این مساله اجتماعی و قضایی هم حمایتگر دیدگاه نخسته. مساله اجتماعی اقتضا میکنه وقتی کسی در مالی در تصرف او هست او رو مالک ما بدونیم. اون کسی که میخواد این مال از دست او بگیره مدعی هست، فزونخواه او هست. در این بخش چند تا رأی رو من خدمتتون عرض بکنم. یکی حکم شماره 1361، البته من این آرا رو دارم، اگر بعدها دوستان خواستن تصویر آرا رو میتونم در اختیارشون بذارم. حکم شماره 1361 صادر از شعبه 35 دادگاه عمومی حقوقی تهران در کلاسه 2015 به طور خلاصه میگه ماده 265 اولین ماده از مبحث وفایی به عهد است. در روابط افراد معاملات غیر تبرعی است. تحویل مال اگر بنابر استرداد باشد نیاز به تصریح دارد. ایشون با این استدلال قاضی محترم نتیجتاً حکم به بی‌حقی خواهان صادر می‌کنه. دومین رأی، رأی اصراری شماره 19950 هست. 19950 مورخ 3/7/1341. البته این شماره نباید درست باشه برای اینکه یه شعبه در سال 19000 رأی صادر نمی‌کنه، ولی شماره‌ای که من در منابع دیدم این بوده. رأی مورخ 3/7/1341 میگه مدعی امانی بودن وجه پرداختی باید ادعای خود رو ثابت بکنه. رأی اصراری است. سومین رأی، البته هیئت عمومی هم، عذر میخوام، هیئت عمومی شعب حقوقی هم دادنامه‌ای با شماره 5 رقمی نداره. رأی شعبه نبوده، رأی هیئت عمومی بود. سومین حکم شماره 628 صادر از شعبه اول دادگاه تعیین نظر استان تهرانه که میگه اگر کسی وجه به دیگری می پردازد اصل بر پرداخت دین و ایفای تعهدات و غلبه و ظهور عرفی معید این معنی. حکم دیگه ای که وجود داره حکم شماره 490 مورخ 23/5/1391 همین شعبه هست. میگه هر گونه پرداختی ظهور در ادای دین دارد و این وظیفه خواهان استرداد است که عدم اشتغال ذمه خود یا به عبارتی پرداخت بر اساس اشتباه و عدم مدیونیت خود رو ثابت کنه. رأی دیگه رأی شعبه 24 دیوان عالی کشور به شماره 311 مورخ 8/6/1369 است. در این رأی اومده باید ثابت بکند خواهان صادر کننده چک، باید ثابت کند چک را به امانت به خوانده داده و لذا مستحق استرداد وجه پرداختی نیست. رأی شماره 1750 شعبه 17 دادگاه تعیین نظر، دادنامه شماره 25/461 صادر از شعبه 25 دیوان عالی کشور، دادنامه شماره 1343 مورخ 4/11/1399 یعنی حدود 2-3 ماه پیش شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران هم در همین راست است. این شعبه 22 دادگاه عمومی حقوقی تهران همکار ما آقای فتحی هست که یه قاضی بسیار پرتوان و تحولگراست. آراش معمولا آرای مبسوط و مفصل و با مبانی است. ایشون در دیدگاه خودشون میگن که اگرچه مدیون بودن امر عدمی است و امر عدمی قابل اثبات نیست، ولی امر عدمی به همراه لازمه وجودی قابل اثبات است و اصل بر عدم بخشش است و اعطای قرض الحسنه نوعی احسان و احسان خلاف اصل است و پرداخت میان دو شخص که روابط معاملاتی دارند ظهور در ادای دین دارد. در هر حال ایشون پایبندی خودشون رو به دیدگاه نخست نشون میده. این آرایی بوده که در راستای دیدگاه نخست اومده. اما دیدگاه دوم چی میگه؟ تئوری که مرحوم دکتر امامی و بیشتر مرحوم دکتر شهیدی اونو پرورش دادن بیانگر اینه که قانونگذار به دنبال تأسیس یک اماره قانونی نبوده، بلکه صرفاً یک اصل عملیه رو بیان کرد. آنچه بر عهده خواهان در این موضوع قرار دارد اثبات پرداخته. خواهان بیش از این تکلیفی نداره. در سبد دلایل خودش برای دعوای استرداد فقط باید دلیل پرداخت رو ارائه بده. تکلیفی نداره که حتما دلیل استحقاق به آنچه پرداخت کرده رو هم ارائه بده. در صورت عدم ارائه دلیل مبنی بر مدیونیت از سوی خوانده، دادگاه بر اساس اصل عدم مدیونیت حکم به استرداد مال خواهد داد. در هر حال پشتوانه ایشون اصول عملیه هست، ماده 3 قانون آیین دادرسی مدنی هست و اینکه به هر حال عقل و منطق میگه اگر کسی مالی به دیگری داده، ثابت کرده که این مال به دیگری داده و او عاجز هست، ناتوان است از اثبات استحقاق خودش، باید این حق مشروع رو براش در نظر گرفتش که مال خودش رو مسترد بکنه. به ویژه بخش اخیر ماده مورد استناد اونهاست که میگه اگر کسی چیزی به دیگری بدهد بدون اینکه مغروز آن چیز باشد میتواند استرداد کند. به نوعی این دیدگاه تو قاعده توازن مصالح و منافع بالانس آف اینترست هم میشه توجیه کرد. میگه که همونطوری که ما گریبان خواهان رو میگیریم، میگیم تو دلیل ارائه بده که آنچه که موضوع خواسته تو هست واقعا این رو دادی به دیگری، وقتی او ثابت کرد بارو از دوش خودش برداشت، دیگه باید گریبان خوانده رو بگیریم که حالا تو بیا ثابت بکن آنچه رو که گرفتی استحقاق دریافت داری. مبانی دیدگاه دوم، یک، سازگاری با نظام ادله اثبات. اینها میگن که در رسیدگی قضایی اصل بر عدم پرداخت است، خواهان استرداد مدعی است، اما وقتی پرداخت ثابت شد همین مبنا گریبانگیر خوانده است. دیدگاه دوم با اصول اثبات، با ادله اثبات سازگاری بیشتری داره. دومین مبنا اماره مدیونیت، اماره غیرقابل اسقاط است. آقای دکتر شهیدی میگه چگونه خواهان نگونبخت ثابت بکنه که مدیون نیست؟ اساسا اثبات عدم مدیونیت امر دشواریه. به هر حال اون چه که قابل اثبات هست این که مالی به خوانده داده شده و او از عهده این امر بر اومده. اینجا دیگه مدعی خوانده هست، اوست که مال رو در قبض خودش گرفته و استیلا پیدا کرده بر این مال. سه سومین مبنا اصل براءته. اصل براءت هم که هم در قانون اساسی، هم در مقررات موضوع، هم در مقررات فراتقنینی، تقنینی، فروتقنینی، همه جا تبلور پیدا کرده و بر پایه این اصل وقتی در موضع شک قرار میگیریم فرض بر براءته. اگر شک داریم که واقعا خواهان مدیونه یا نه، باید اصل براءت رو جاری کنیم و بگیم که اصل بر عدم مدیونیت ایشونه. یکی از مهمترین مبانی، دوست دارم دوستان شنونده این قسمت رو بیشتر توجه داشته باشند، یکی از مهمترین مبانی دیدگاه دوم وحدت ملاک ماده 37 قانون مدنی. ماده 37 قانون مدنی میگه چی؟ میگه اگر متصرف فعلی اقرار کند که ملک سابقا مال مدعی او بوده است، در این صورت مشاران الی نمیتواند برای رد ادعای مالکیت شخص مزبور به تصرف خود استناد کند، مگر اینکه ثابت نماید که ملک به ناقل صحیح به او منتقل شده است. پس همین که شما اقرار داری که این مال پیش از اینکه دست شما بیاد مال طرف مقابل بوده، حالا شما مدعی هستی و باید ثابت کنی. این ماده رو ایشون از آن دارن، تأکید دارن برای اینکه این ماده خودش پشتیبان اون نتیجه‌ایه که ما از ماده 265 میگیریم. دکتر کاتوزیان در برخورد با این ماده عرض شود که قائل به تسری حکم ماده 37 به مواردی که مالکیت از طرق غیر از اقرار اثبات میشه و خود این نظر باعث میشه که مناقشه در این باب شدیدتر بشه. پنجمین مبنایی که دکتر شهیدی و دیگر اساتید در نظر دارن مبنای عرف. اونها این گونه از عرف استفاده میکنن که بسیاری از افراد هستن که از باب احسان، از باب دوستی، از باب جوانمردی، کمک، مالی به دیگری میدن. اگر ما بخوایم با اماره مدیونیت جلوی استرداد آنچه که بخشیده شده، آنچه که داده شده رو بگیریم، فلواقع صد باب احسان کردیم، خیرخواهی رو نابود کردیم. هیچ کسی نمیاد دست به یک چنین اقدام جوانمردانه‌ای بزنه. اگه کسی مالی داده و رسیدی نگرفته، به این معنا نیست که لزوماً بدهکار بوده. بدهکاری رو به طرف مقابل اثبات بکنه. خیلی از افراد در روابط خویشاوندی، در روابط دوستی، وقتی طرف میاد مراجعه میکنه، مالی از اینا میخواد، کمکی از اینا میخواد، اونا دنبال رسید نیستن، تو فکر رسید گرفتن نیستن، مال رو میدن برای اینکه فضای عاطفی تو اون لحظه حاکمه و بحث اون فضایی که در معاملات هست، در روابط خصوصی هست، اینجا حاکم نیست، یه رابطه دوستی هست. اگر ما قائل به این گونه تفسیر باشیم که در دیدگاه نخست اومده، دیگه کسی احسان نخواهد کرد، دیگه کسی کمک نخواهد کرد و این رو عرف نمیپذیره. از این جهت اونا به مبنای عرف استناد میکنن. چند تا رأی در این زمینه پیدا کردم که خدمتتون عرض میکنم. رأی شماره 2500 در کلاسه 2591 از شعبه 208 دادگاه عمومی حقوقی تهران که میگه هر کس مالی به دیگری دهد ظاهر در عدم تبرع است، بنابراین وقتی کسی چیزی به دیگری داده بیان که مغروز باشد میتواند استرداد کند. خوانده باید عدم استحقاق خواهان رو ثابت کند. دادنامه شماره 2538 از شعبه 219 دادگاه عمومی حقوقی تهران و تایید اون در شعبه 13 دادگاه تایی نظر تهران. به طور خلاصه میگم واریز وجه به حساب خانده چون مسلمه و خانده تبرعی بودن رو ثابت نکرده، بنابراین ملزم به بازپرداخت آنچه گرفته است. چهارمین دادنامه، دادنامه شماره 2712 صادر از شعبه 110 دادگاه عمومی حقوقی تهرانه. خلاصه مفاد رأی اینه که خواهان مدعی است وجوهی به موجب چک به حساب پدر همسر خود پرداخت کرده تا او منزلی را خریداری کند و چون منزل را خریداری نکرده میبایستی وجوهی مأخوذ را مسترد دارد. پنجمین حکم، یه حکم فاقد شماره و تاریخ از شعبه 125 دادگاه عمومی حقوقی تهرانه. در این رأی اومده چون دلیلی مبنی بر مغروز بودن خواهان یعنی زوج از سوی خانده زوجه ارائه نگردیده، لذا خانده مستحق تصاحب وجوه واریزی نبوده، حکم بر محکومیت خانده به استرداد وجوه صادر میشه. با توجه به موضوع این دعوا، ما باید تسری حکم این شعبه به این معناست که یک پیامد خطرناکی داره این حکم، و اون اینی که در روابط زوجیت اگر زوج وجهی مالی به زوجه داده، همه آنچه رو که داده باید مسترد، میتونه مسترد کنه. در طول رابطه زناشویی بارها ما کارت بانکیمون رو در اختیار همسرمون قرار میدیم، بچه نقد به اون میدیم. خب اگه این دیدگاه رو بپذیریم، یک روزی که دعوای متارکه و خدای نکرده دعاوی دیگه ای مطرح شده، میتونیم بیان بگیم هر آنچه که دادیم میتونیم مسترد کنیم. این حب یه چنین برداشتی رو به دنبال داره. و ششمین رأی، رأی شماره 348 36173 شعبه 18 دیوان عالی کشوره، که میگه خانده یعنی زوجه ثابت نکرد که بابت طلب مالی را دریافت داشته، پس محکوم به استرداد است. همینطور رأی شماره 723-611-371 شعبه 3 دیوان عالی کشور، میدید که حالا چون وقت زیغه من نمیتونم تک تک این متن آرا رو بخونم، ولی آرا رو در اختیار دارم، اگر روزی دوستان همکاران شما خواستم میتونم در یک دستبندی بهتری در اختیارشون بذارم. خب این از دیدگاه دوم. البته نظریه اکثریت قضات دادگاه‌های حقوقی تهران، دادگاه‌های حقوقی دوی تهران در سال 1367 بر همین دیدگاهه. اونها میگن که گیرنده مال مکلف است وجود دین را، وجود دین و استحقاق خود به دریافت وجه رو ثابت کنه، و مادام که وجود قرض توسط گیرنده مال ثابت نشود، مطابق ماده 301 قانون مدنی محکوم به رد است. این دیدگاه هم همسوست با دیدگاه دوم.